ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. یک مقام سازمان ملل خواستار آزادی فوری نیلوفر بیانی شد. رئیس جمهور آمریکا دستور حمله هواپیماهای بمب‌افکن سنگین را به مواضع طالبان صادر کرده است. و روزنامه تلگراف میگوید در تنش‌های اخیر ایران و اسرائیل به دست کم 20 کشتی غیر نظامی حمله شده است. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 17 مرداد 1400 خورشیدی، همزمان با هشتمین روز از ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود در بخش خبری 15 دقیقه پیش رو. اینگر آندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت سلامتی نیلوفر بیانی، خواستار آزادی فوری این فعال محیط زیست زندانی در اوین شد. خانم آندرسن در صفحه توییتر خود نوشت: همکار سابق ما نیلوفر بیانی در زندان اوین به کرونا مبتلا شده است و ما به شدت نگران سلامتی او هستیم. این مقام سازمان ملل بر لزوم مراقبت و رسیدگی پزشکی به خانم بیانی در خارج از زندان تاکید کرده است. در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین، نیلوفر بیانی هفته گذشته به کرونا مبتلا شد. خانم بیانی بر اساس رأی دادگاه انقلاب در پرونده فعالان محیط زیست به 10 سال زندان محکوم شده است. او پیش از این در چند نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود توسط بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، دستور حمله هواپیماهای بمب‌افکن سنگین B-52 و همچنین جنگنده اسپکتر را به مواضع طالبان صادر کرده است و عملیات این هواپیماها بیش از 200 عضو طالبان را کشته و بیش از 100 خودروی آنها را منهدم کرده است. وزارت دفاع افغانستان محل بمباران‌های این هواپیماها را 3 ولایت قندهار و هرات و هلمند ذکر کرده است. در همین حال، در کنار نبردهای سختی که در شهرهای هرات و لشکرگاه میان طالبان و ارتش افغانستان در جریان است، خبر می‌رسد که گروه طالبان روز یک شنبه شهرهای قندوز و سرپل را به تصرف خود درآورده است. طالبان روز یک شنبه با انتشار بیانیه خبر داد که قندوز را تصرف کرده و کنترل مقر پلیس، استانداری و زندان این شهر را در دست گرفته است و پس از آن خبرگزاری فرانسه از تصرف قندوز و همچنین سرپل به دست شبه نظامیان طالبان خبر داد. روزنامه انگلیسی تلگراف میگوید در آنچه که جنگ در سایه میان اسرائیل و ایران نامیده می شود، در دوره اخیر تنش‌ها بین دو کشور دست کم به 20 کشتی غیر نظامی با مین، پهپاد یا ورود افراد مسلح به آنها حمله شده است. این روزنامه بریتانیایی در شماره روز یک شنبه خود نوشت: حمله به نفتکش‌ها و سایر انواع کشتی‌ها از جمله کشتی‌های باری به ویژه در 6 ماه گذشته به شدت افزایش یافته و کارشناسان صنعت کشتیرانی و امنیت دریایی نگران هستند که تداوم این درگیری‌ها برخی از پرترددترین مسیرهای تجاری دریایی جهان را بی‌ثبات کند. این روزنامه بر اساس تجزیه و تحلیل با کارشناسان امنیت دریایی به این نتیجه رسیده که حملات از سال 2019 روندی افزایشی داشته و به گونه‌ای که هشدارها در خصوص نزدیک شدن اسرائیل و ایران به آستانه یک جنگ آشکار را باید کاملا جدی تلقی کرد. فرمانده هشت و شعبی، گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق که به تهران سفر کرده، میگوید این گروه از تجربه سپاه پاسداران در عراق استفاده می کند. فاتح الفیاض روز یک شنبه در دیدار با حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این سخنان را اظهار کرد. فرمانده سپاه پاسداران نیز از ادامه حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی از این گروه شبه نظامی خبر داد و گفت قدرت هشت و شعبی در عراق گسترش می‌یابد. وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته فاتح الفیاض را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در جریان سرکوب و قتل صدها نفر از معترضان دو سال پیش در عراق در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است. و اما کاروان ورزشی ایران با مجموع 7 مدال به کار خود در المپیک 2020 توکیو پایان داد. این مدال‌ها شامل 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در تیراندازی، کشتی آزاد و فرنگی و کاراته به دست آمد. ایران با این عملکرد در رتبه 27 جدول مدال‌ها قرار گرفت. اما سایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه 16 خرداد پیام تشکر او از ورزشکاران مدال‌آور را منتشر کرد و مسئولین ورزشی و رسانه‌های داخلی مانند ورزش 3 از تیترهای همچون بهترین نتایج در بین کاروان‌های ورزشی کشورهای خاورمیانه استفاده کردند. در گفتگو با پیام یونسی، کارشناس ورزشی مقیم اتریش، ابتدا از او خواستم کارکرد این نوع تیترها و میزان اعتبار شان را توضیح دهد.
به نظر میرسه که یک جور تبلیغ وارونه است، یعنی نشون دادن بخشی از حقیقت و پنهان کردن بخش دیگه‌ای از حقیقت. به نظر من برای بررسی بهتر عملکرد کاروان ورزشی ایران، حالا چه رسانه‌های داخلی چه رسانه‌های خارجی، به خصوص مسئولین بالا رتبه ورزش کشور، باید بیایم به المپیک و همینطور المپیک آسیا یا همون بازی‌های آسیایی در 3 دوره گذشته نگاه کرد. مثلا در المپیک لندن وضعیت کاروان ورزشی ایران نگاه بکنیم که 3 مدال طلا در رشته کشتی فرنگی فقط آوردیم، اونم رشته‌ای که هرگز به مدال طلا در المپیک بهش نرسیده بودیم. تعداد مدال‌هامون، مدال طلا، نقره و برنز، از عدد 10 عبور کرد و بعدها، یعنی در دوره بعدی که ناکامی به دست اومد و از اون عدد خیلی پایین تر اومدیم، گفته شد که المپیک لندن یک شگفتی بوده، یک معجزه بوده. من چند تا عامل رو میخوام نگاه بکنیم، دقیق بشیم. مورد اول اینه که آیا کشورهای اسلامی یا کشورهای خاورمیانه به خاطر مسئله همه‌گیری کرونا با همه قواشون وارد رقابت ها شدن؟ به جز ایران و عربستان به نظر میرسه که این اتفاق در مورد سایر کشورها نیفتاد. حتی قطر که به مدال طلای پرش ارتفاع رسید، هم این دوره برخلاف دوره‌های گذشته از ورزشکارهای دو ملیتی یا ورزشکارهایی که در کشورش مستقر بودن چندان استفاده نکرده بود. همینطور یه نگاهی بندازیم به وضعیت ورزش زنان کشورمون در این کاروان. در دوره گذشته موفق میشیم یک مدال برنز به دست بیاریم. این مرتبه متاسفانه در میان مدال آوران که هیچی، در میان مدعیان هم سهمی نداشتیم. خب خیلی خوبه که لااقل خودمون رو با خودمون مقایسه بکنیم.
یکی از نکات این هست که به طور طبیعی مسئولین المپیک و ورزشی ایران همیشه تاکید میکنن بر این که به قدر کافی امکانات و شرایط لازم رو برای تیم‌ها فراهم کردن. اما از اون طرف تأکیدی که الان صورت میگیره بر این که بهترین تیم خاورمیانه شدیم، متکی به این است که اشاره میکنن به هزینه‌ها و بودجه فراوانی که کشورهای عربی در اختیار دارن و در اختیار تیم‌های ورزشیشون میذارن. شما با ذکر نمونه‌های مشخص میتونید چه ارزیابی ارائه بدید از آنچه که به عنوان سرمایه و امکانات در اختیار کاروان ورزشی المپیک ایران قرار گرفته در این دوره؟
مثلا از دست دادن مدال خانم حمیده عباس علی خیلی بحث برانگیزه، به خاطر اینکه ایشون مصرانه خواهش داشت که با هزینه شخصی خودش، حاضر هست روانپزشک خودش رو که طی 2 سال اخیر خیلی برای درمان روحی و همینطور جسمیش بهش کمک کرده بود، با خودش به توکیو ببره. اما کمیته ملی المپیک حتی حاضر نشدش که این اقدام بپذیره، ولی کنار تیم میدونه، کنار کاروان تعداد زیادی از مامورین حراست یا همینطور مشاوران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش حضور داشت. اگر این عملکرد رو هم نگاه بکنیم، شاید بهتر بشه واقعیت رو بررسی کرد که آیا ما بهترین عملکرد در خاورمیانه داشتیم یا میان کشورهای اسلامی، یا اینکه فقط بخشی از موفقیتمون مدیون اینه که اصلا اون کشورهای اسلامی تا حدودی در مسابقات شرکت نکرده بودن.
یک اظهار نظر دیگری هم که اتفاق افتاده حرف‌های محمود احمدی نژاد که اشاره کرده در دوره ریاست جمهوری او ما در المپیک به جایگاه 25 رسیدیم و گفته که اون دیگه تکرار نخواهد شد و رویایی است.
من برای آقای احمدی نژاد یک صحبت دارم از رئیس کمیته المپیک وقت کشور بحرین، و این حرف زمانی که زده شد خود من رو خیلی، حالا اون رگ ناسیونالیستی و غیرت میهن دوستانم رو برانگیخت. با همه عشق و احترامی هم که به تمامیت ارضی کشورم دارم، اما این جمله بعدها منو به فکر فرو برد. گفت سالها پیش بحرین رو از ایران جدا کردن و امروز تیم ملی فوتبال بحرین رقیب ایران هستش برای رسیدن به جام جهانی. اگر شمال کشور مازندران و گیلان رو ازش جدا بکنن، اونها هم در المپیک و بازی‌های آسیایی و مسابقات انتخابی جام جهانی خواهد درخشید. من خب با این جمله به شدت مشکل دارم، یعنی اصلا اون تمام اون جغرافیا متعلق هستش به سرزمینی به نام ایران و کسی اصلا نباید چنین اندیشه ای داشته باشه. اما آقای احمدی نژاد، شما درسته در زمان شما چنین افتخاری به دست اومد، اما در زمان آقای احمدی نژاد هم بذری کاشته شد که امروز داریم نتیجهش رو میبینیم. یعنی اون بذری که در دولت آقای احمدی نژاد کاشته شد، امروز ما رو میرسونه فقط به 3 مدال طلا از کاروانی که اعزام شده به المپیک. این مسئله که همه سیاستمداران بخوان سهم خودشون رو از ورزش بگیرن و بگن اون رده‌ای که اون در المپیک لندن ساخته شد محصول منه. اگر بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم، کشوری مثل بحرین وقتی که صاحب یک امکانات ویژه‌ای میشه و میاد برای تیم ملی فوتبال ایران صد علم میکنه، اگر همون امکانات و اختیارات در اختیار ورزشکاران کشورمون بود، شاید میتونستن هر دوره جزو 12 کشور اول یا 15 کشور اول المپیک باشن.
آنچه میشنیدید گفتگوی من با پیام یونسیپور، کارشناس ورزشی مقیم اتریش بود. ساعت در ایران 9:10 است و شما شنونده نوبت خبری رادیو فردا هستید. در پی اوجگیری تنش میان اتحادیه اروپا و بلاروس، قرار است وزیران کشور اتحادیه برای بررسی بحران کنونی نشستی در بروکسل برگزار کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان دنبال کنیم.
پس از چند مسیر اصلی ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و شمال آفریقا به اسپانیا که پناهجویان را وارد اروپا می کند، به تازگی راه دیگری هم برای ورود پناهجویان به این قاره سبز از طریق بلاروس به لیتوانی باز شده. مبتکر این مسیر تازه به نوشته روزنامه‌های آلمان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس است که در اقدامی تلافی جویانه علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا، پناهجویان از سوریه، افغانستان، ایران، آفریقا و به ویژه عراق را به عنوان توریست و گردشگر وارد بلاروس و سپس همه آنها را شبانه با کامیون روانه مرزهای لیتوانی، کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا می کند. به دنبال تحریم‌های این اتحادیه علیه دستگاه رهبری بلاروس، لوکاشنکو علناً اعلام کرد از این پس جلوی هجوم پناهجویان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. در سال گذشته میلادی تنها 81 پناهجو از لیتوانی تقاضای پناهندگی کرده بودند، ولی به دنبال باز شدن مرزهای بلاروس در یک ماه و اندی پیش، بیش از 3000 پناهجو اکثرا از عراق سر از کشور مرزی اتحادیه اروپا لیتوانی درآوردند. هدف اصلی رئیس جمهور بلاروس به نوشته روزنامه‌های آلمان بی‌ثبات کردن این کشور کوچک است. دولت لیتوانی در اولین واکنش در مقابله با هجوم پناهجویان ضمن شروع عملیات حصارکشی در مرز 650 کیلومتری خود با بلاروس، با تصویب لایحه‌ای نیز در مجلس مقررات سختگیرانه‌ای علیه پناهجویان غیرقانونی وضع کرد. از طرفی اتحادیه اروپا هم از سازمان حفاظت از مرزهای خارجیش با نام فرانتکس خواست در مرزهای لیتوانی نیرو و تجهیزات لازم پیاده کند. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در تماسی تلفنی از فواد حسین وزیر خارجه عراق خواست کشورش جلوی پرواز هواپیماها به سوی بلاروس را بگیرد، به این دلیل که اکثر پناهجویان اعزامی به لیتوانی عراقی هستند. پس از این تماس تلفنی فواد حسین هم گفت پرواز از عراق به بلاروس اجالتاً قطع شده. در میان دولت لیتوانی هم شروع به دیپورت و بازگرداندن پناهجویان به سوی مرزهای بلاروس کرد. در مقابله با این اقدام، الکساندر لوکاشنکو هم برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان از لیتوانی بخشی از مرزهایش را بست. در این هنگامه برای بررسی تنش کنونی در یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، 27 تن از وزیران کشور این اتحادیه نیز قرار است به زودی نشستی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های بیشتر رو در سایتمون به نشانه radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا، پیام و دیدگاه خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید. براتون در ادامه شب ساعت آرامی آرزو می‌کنم.